بسه. خب خانم زاره،
بله،
5 امتیاز کامل گرفتین، شما جایزه میگیرین، خوبه؟
بله.
تلفن رو خط نکنین، جناب آقای شکری با شما صحبت میکنم.
باشه، مرسی ازتون،
خواهش میکنم، خدا نگهدار.
خدا حافظ.
خانم محمدی،
بله،
شما هم 5 امتیاز کامل گرفتین.
ممنونم.
خوبه، مبارکتون باشه جایزه.
متشکرم.
زنده باشین. شما هم تلفن رو قطع نکنین. شکری وقتی با خانم زاره صحبت کرد با شما صحبت میکنه.
باشه، خیلی متشکرم از برنامه خوبتون.
مخلصم. زنده باشین، خداحافظ. شنبه سر ساعت 14 چوب خط بشنوید. خدا نگهدار.
چوب خط.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز و دوستان خوب رادیو جوان. بعد از ظهر چهارشنبه‌تون بخیر. اعیاد شعبانیه رو خدمت همه شما تبریک و تهنیت عرض می کنم و دعوتتون می کنم تا ساعت 22 همراه رادیو جوان باشید. در این ساعت برنامه عبور از تاریخ رو تقدیمتون می کنیم.
عبور از تاریخ. کاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خب خسرو معتضد به شما عرض ادب و احترام میکنه. عرض شود که ما گفتیم که میرزا ابوالحسن شیرازی به اتفاق سرگور عزلی و دو هیئت دیپلماتیک ایران که رفته بودن انگلستان، 9 ماه در اونجا اقامت داشتن برای ایجاد اتحاد با انگلستان، و هیئت انگلیسی که به ایران می اومد و ریاست سرگور عزلی دیپلمات، اینا رفته بودن در ریو دو ژانیرو و چند دژ جداگانه برای نگهداری از بندرهای اطراف ریو دو ژانیرو دیدن که سانتا کروز بود در مدخل شهر، لنگرگاه. و خیلی جالب، در یه جایی به نام ایزولا داس کاپروس هم یه دژ دیگه دیدن و اینا خیلی اطلاعات کسب کردن. پرتغال های اینجا، یعنی پرتغال هایی که همین میوه پرتغال، همین که جز میوه های ایران هم هست، این میوه به نام پرتغال، به نام پرتغالی ها مشهور شده. شاهزاده نایب السلطنه مقداری از پرتغال های شیرین و خوشمزه برزیل رو برای سفیر ایران فرستاده بود. بعد انبه هم داشتن، آناناس هم داشتن. گوشت جانوران چرنده و پرنده بسیار گران بود. بعد برای ذخیره کردن گوشت مرغ در کشتی اینا با دشواری‌های زیادی روبرو شدن. اینا البته یخ که نمیتونستن تو یخچال بذارن، اون موقع برق نبود، اینا احتمالا اینا رو نمکسود میکردن. بعد عرض شود که درباره میادین، درباره خیابان‌ها صحبت میکنه. در برزیل میگه ما دیدیم بازرگانی برده خیلی رواج داشت، از بازار بردگان دیدار کردیم. اینا جیمز موریه میگه که کاردار سفارت انگلیس بوده، حالا داره سفیر ایران که داره میاد ایران، برمیگرده به ایران با سفیر انگلستان که تازه میخواد بیاد به ایران، اینا رو داره با کشتی میاره به ایران. بعد در دو سوی خیابان بازار برده فروشان رو ما دیدیم، اتاقهای بزرگ ساخته بودن که جایگاه نگهداری سیاهان بود. این گروه غمزده در هر روز چشم به راه آن بودن که از دست برده فروش رهایی یابن. این برده های بیچاره رو می آوردن، حالا معلوم است اینا از آفریقا می آوردن، از جنگل های آمریکای جنوبی می آوردن. و میگه یک میله بلند قلاب دار در یک قلاده به گردن اینا می افکندن. این دولت انگلستان بود، این دولت متمدن انگلستان و دولت پرتغال که اینا رو می آوردن. خب مردان بومی، زنان بومی قطعی کوتاهی داشتن با چهرهای سرخ مسی رنگ و موهای مشکی و گونه‌های برجسته و دماغ‌های سربالا. دماغ یعنی همون بینی و صورت‌های بزرگ بی‌حالت. نسبت سیاهان به سفید پوستان اروپایی در سن سپاستیان 9-1 است. عرض شود که ولی اینها بعضی با هم ازدواج کردن و عرض شود که چهرهاشون تقریبا هم قهوه‌ای هم سفید پوسته. خیلی نکات جالبی بود که ما دیگه میگه حرکت کردیم، میگه ما رفتیم خدمت شاهزاده، ما جامعه یک بار رسمی به تن داشتیم، اما دیگران پوتین عرض شود که به پا داشتن، زیرا در بار عام‌های پسینگاهی هیچ گونه تشریفاتی مراعات نمی شود. میگه شاهزاده پرتغالی نایب السلطنه برزیل خیلی با ایرانی‌ها به خوشی رفتار کرد، با مهربانی، رفتار راحت و بی دستپاچگی ایلچی رو گفت هرگز فراموش نمی‌کنه. ایلچی ایران میگه ما وقتی اجازه مرخصی دادیم همه بدون این که پشت کنیم پسپسکی می‌رفتیم. ایلچی ایران بی هراس یا شرم یا شتاب به شاهزاده پشت کرد، به سوی در رفت بی آنکه به پشت سر نگاه کند. این نشانهای جزئی در خل تأمل است، زیرا به شناخت منش هممیهنان او کمک می کند. این آدم ایرانی که هرگز در جلوی پادشاه خود بی هراس و تشویش ظاهر نمی شود، حتی نام او را بدون احترام آمیخته به ترس بر زبان نمی آورد، در اینجا در برابر یک شاهزاده پرتغالی چنان بی‌اعتناست که فراتر از گستاخی است و به گونه ای سخن میگوید که گویی در گهواره آزادی به جهان آمده است. بعد میگه ما برگشتیم و رفتیم. دیگه حرکت کردن، اینا بلند میشن از هر شبت که سرزمین ریو دو ژانیرو، عرض شود که به سبب وزش بادهای ملایم و موجهای بلند 3 روز چشم به راه بهبود وضع دریا بودیم. بارها ناگزیر در مدخل بندر لنگر انداخت. ببینید چقدر زندگی امروز بشر عالی. امروز الان کسی با کشتی مگر برای تفریح، یا مثلا کشتی های نفکش یا کشتی های باری، عرض شود الان با هواپیما همه جا سفر میکنن، بعدم وقت میذارم میگم مثلا ما الان اگه از لندن حرکت کنیم مثلا باید 3-4 ساعت دیگه در نیویورک باشیم یا 5 ساعت. بنابراین میگه ما حرکت کردیم رفتیم، عرض شود که به سوی جزیره تریستان دکونها که به نام کاشف پرتغالی نامیده شده. سالها بعد هلندیان و فرانسویان به اینجا راه یافتند که 3 جزیره بود که بزرگترین آنها تریستان دکونها خوانده می شود. این اسم یک کاشف پرتغالیه. کوچکترین و جنوبی ترین آن جزیره بلبل و غربی ترین آنها به جزیره دست نیافتنی موسوم است. هرچند که میگه ما حساب کردیم از کشتی های مختلف، جزیره تریستان دکونها در پهنای جغرافی 37 درجه و 6 دقیقه جنوبی و درازای 11 درجه و 44 دقیقه باختری است. کشتی لاین زمانی که لوک مک‌کارنتی را به چین می‌برد در این جزیره لنگر انداخت. حالا درباره این جزایر صحبت می‌کنه، خیلی نکات جالبی میگه. بعد اینا همینطور میرن، حرکت می‌کنن، همینطور دارن بلند میشن میان و گاهی طوفان می‌شده، از طوفان‌ها به سلامت رد می‌شدن، گاهی نهار می‌خوردن، گاهی شام می‌خوردن. بعد میگه گفتش که یکی از خدمتکاران ایرانی به کابین ما اومد و اگرش گفتش که ناوبان به ما دستور داد از عرشه کشتی بیرون رویم. بگه اینم عصبانی شد، گفت لعنت بر من سفیر ایران که این راه دور و دراز را آمدم که با نوکران من این گونه بدرفتاری شود. میگه برگش گفت چرا پوزان مدرک را که جرأت کرد شما را از جای خود بیرون کند به خاک نمالیدید؟ بعد هیچی دیگه، ای عصبانی شد و میگه رفتیم و برگشت، رفت داد و بیداد و عصبانیت که من توهین کردن به من، به خدمتکاران من توهین کردن. میگه اینا خیلی مغرورن ایرانی ها و رفتار این ناوبان خشونت آمیز بوده. بالاخره عذرخواهی کردن و گفتن که شما حالا ببخشید و ایلچی یه مقدار خودشم آروم شد. بعد میگه ما همطور حرکت کردیم در به لنگرگاهی در پوندوگال در سیلان، ببین دور زدن زمین ها، اومدن به جزیره سرندیب. جریان دریایی نیرومند ما را نزدیک 60 مایل به سوی جنوب و باختر رانده بود. پوندوگال دژ نظامی کوچکیست در 6 درجه و 1 دقیقه پهنای شمالی، 80 درجه و 19 دقیقه و 20 ثانیه درازای خاوری قرار دارد. این شهرک از آن رو در خور توجه است که شهری پاکیزه و شسته و رفته و میادگاه کشتی‌های کمپانی هند خاوری است که پیش از رفتن به انگلیس در آنجا لنگر می‌اندازند. انبارهای بزرگ دارچینو که هلندیان در اینجا ساختن به ما نشان دادن. یه درخت نان ما دیدیم با محیط 7 باک از انبوه برگ‌ها پوشیده شده بود. خیلی صحبت می‌کنه، میگه یه جایی است در سیلان به نام قله آدم که بر فراز رشته کوههای بلندی خودنمایی، همچنان راهنمای مطمئن برای دریانوردان است. خیلی قشنگ نوشته، خیلی شیرین نوشته. بعد نوشته که ما همینطور که رفتیم بعد دیدیم که یک سنگ دارچینو که فروشنده بهای آن را 20 روپیه میگفت، ما به مبلغ 6 روپیه خریدیم. رفتیم به کلومبو. عرض شود که ذخیره آذوقه تازه ما به یک بار ته کشیده بود. در گال عرض شود که خاربار کمیاب و گران بود. در همین منطقه پوندوگال تنها اندکی آذوقی که ما را تا کوچین برساند خریدیم. در کوچین خاربار بسیار فراوان و ارزان است. بعد میگه رفتیم به کوچین، به خلیج منار رسیدیم. صبحگاهان صدای بعضی از دریانوردان را شنیدیم که به همدیگر و همسایگان من که شیعیان علی علیه السلام بودند خجسته باد میگفتند. میگو بسیار جالب بود. عرض شود در 28 دسامبر به نزدیک 20 مایلی کوچین رسیدیم. در کنار ساحل ماندیم. حالا همه را نوشته که درختان نارگیل در اینجا ما میدیدیم. خیلی جالب صحبت میکنه. عرض شود که بعد قایق‌های بسیار اومدن ماهی آوردن. ماهی خیلی زیاد بوده. گاردان که اومده بود در خلیج فارس، نمایندگانش رفته بودن جغرافیدانان در خلیج فارس، میگفتن ما هیچ جای دنیا به اندازه خلیج فارس ماهی ندیدیم. 150 نوع ماهی در خلیج فارس صید میشد. چه ماهی های خوشمزه‌ای. من یادم میاد رفتم بندر عباس اولین بار، اونجا کباب ماهی آوردن، شیر ماهی. یک کباب بزرگ عرض شود ماهی شیر خوردیم. چقدر این ماهی عالی بود. در تهران کسی رو نمیشناخت. بعضی از این رستوران ها بودن ماهی شیر میدادن، مردم بودن آقا این ماهی رو ما نمیشناسیم، ما ماهی سفید میخوایم، ما ماهی آزاد شمال میخوایم. خب دوستان، باز هم برنامه ما ادامه داره. من رسیدیم الان به کوچین. عرض شود که میگه جاهایی رفتیم تو دنیا بدیدیم که پرچم انگلیس بود. اندکی ماهی روغن و ماهی سفید و ماهی باراکوتا و بسی صدف خریدیم و قایق‌هایی هم به سوی ما آمدن که بار آنها میوه بود و برخی آب شیرین بار داشتن. میگه آذوقه کافی رو برای سفر خود به طرف ایران گرفتیم و حرکت کردیم و رفتیم، ادامه دادیم سفرمونو. باقی این سفرنامه خیلی جالبه. میرزا ابوالحسن عرض شود ایلچی شیرازی هم حیرت نامه سفرا رو نوشته. حالا من از داشتم از کتاب سفرنامه جیمز موریه نقل می کردم. خیلی جالب. و کتاب های دیگه هست. کتاب ژان یولیر هم داریم و حوادث تاریخی اون زمان رو داریم که میگم انگلیسی ها که اومدن چه اتفاقاتی برای ما افتاد. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
وایسا ببینم همین بود. آره اینم از این. خب
پس من چی؟
امروز صبح رفته بودم یه اداره برای استعلام و اخذ مجوز یه کاری. اولا که تا میخواستم سوالی بپرسم هی میگفتن برو اول نوبت بگیر. بعد یه ساعت که نوبتم شد تازه جواب دادن که کارت رو باید اول ببری ساختمون بغلی بعدش بیای اینجا. خلاصه رفتم ساختمون بغلی و دوباره مراحل رو از صفر شروع کردم تا رسیدیم به جایی که گفت باید 1,251,700 تا تک تومانی بپردازی. کارتتو بده. پرسیدم خب این مبلغ دقیقاً شامل چه هزینه‌هاییه؟ گفت پول دیگه باید بپردازید. گفتم میدونم باید بپردازم. میگم پول چیه؟ باز جواب سربالا داد. برگشتم گفتم
میزه به نظر چه خاصیتی داره که هرکی میشینه پشتش کارمون رو راه نمیندازه؟
جمع داره میگیره.
احترامی که به واسطه این میزه گرفتارش میشی
فکر می‌کنم که ابدیه.
شاید من و شما هم برسیم همینجور بشیم.
احساس میکنن که واقعا طرف مقابلشون خیلی از خودشون پایین‌تر و حقیرتره.
مقوله احترام داشته باشه.
احترام متقابل رو هیچ وقت رعایت نمی‌کنن.
مدلشون دیگه چیکارش می‌کنه؟
وقتی میبینم کارم راه نمی‌افته مجبورم که با شما همینجور رفتار کنم.
چندین ساله که بحث تکریم ارباب رجوع در ابعاد وسیع در دولت مطرح شده و سازوکارهایی مثل میز خدمت و این قبیل موارد براش در نظر گرفته شده که وظیفه اصلیشون رسیدگی به درخواست‌ها و سوالات مراجعین به ادارات دولتی. اما اون چیزی که در عمل شاهدش هستیم بی‌توجهی و جواب سربالا دادن و ارباب رجوعه. اما داستان من و هزینه های اداری و کارمند وظیفه نشناس چی شد؟ هیچی. گفتم خانم محترم شما وظیفتون رو به من بگین این پولی که میخوام بپردازم دقیقاً هزینه های چی هست؟ گفت شما لازم نیست وظیفه منو به هم بگین. گفتم لازمه وقتی درست جواب نمیدین دیگه. برگشت گفت زورتون میاد پول بدین چرا میایین اینجا؟ گفتم خانم محترم چی میگی؟ یا مثل یک کارمند خوب جواب سوالمو بدین لطفاً وگرنه از مدیرتون پیگیری میکنم. تا اینو گفتم آروم شد، پاشد با جزئیات همه رو توضیح داد. گفتم خب نمیشد این کارو از اول میکردین؟ نمیفهمم واقعا چرا مد شده تو بعضی ادارات تا بلند صحبت نکنی جواب درست حسابی بهت نمیدن و کارتو راه نمیندازن. انسان امروزی وقتی در جامعه زندگی میکنه باید از خودش بپرسه پس من چی؟
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما همکارانم در پخش رادیو جوان و همچنین شما دوستان بزرگواری که در این لحظه این بخش گزارشی ما رو خواهید شنید و با من همراه هستید. اما دوستان، امروز سردار زهرایی رئیس بسیج سازندگی کشور در خصوص الزام نیروهای جهاد سازندگی به اردوهای بسیجی در نوروز 1401 نشست خبری رو برگزار کردن و به نکاتی اشاره کردن و در خصوص کم و کیف این اردوها به مطالبی اشاره کردن. اگر اجازه بدید من هم در این قسمت میخوام با سردار صحبت داشته باشم و صحبتهاشون رو بشنویم. سردار، خدمت شما سلام میکنم، وقتتون بخیر باشه. صحبتهای شما رو در خصوص اردوهای نوروزی و الزام نیروهای جهادی به نقاط مختلف کشور و به خصوص روستاهای کشوری خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تبریک ایام شعبانیه رو دارم. خب برای ایام نوروز یک کار متفاوتی برای گروه‌های جهادی داریم انجام میدیم و اون اردوکشی به شکل قرارگاهی عمل کردنه. 5 قرارگاه ملی داریم در سراسر کشور و 32 قرارگاه استانی داریم و 108 قرارگاه شهرستانی داریم که سرجم میشه 165 قرارگاه. 2100 گروه جهادی تا الان اعلام آمادگی کردن برای حضور در قرارگاه ها که بالغ بر 45,000 نفر جهادگر میشن. از 20 اسفند کار شروع میشه تا 15 فروردین. عرصه هایی که داریم در محرومیت زدایی اولویتمون آبرسانی شرب روستاهاست که با وزارت محترم نیرو بستیم. روستاها کددار مشخص شده و کار انجام میشه. مسکن محرومین برای مددجویی کمیته امداد با اولویت هست که 40,000 تا مسکن با کمیته امداد حضرت امام رحمت الله علیه بستیم و مناطق روستاییش که در جغرافیای قرارگاه ها قرار داره انشالله در عید کار شروع میشه توسط گروه های جهادی. در بحث نهضت خدمات مؤمنانه، توزیع بسته های معیشتی توسط قرارگاه ها و جهادگران مد نظر هست که هم با بنیاد علوی از بنیاد مستضعفان و هم سپاه پاسداران و هم پایگاه مقاومتمون در جمع‌آوری توزیع داریم کمک میکنیم که گروه هامون میشن مرکز توجه برای این کار. یه بخشی از کارمون هم در کمک مؤمنانه آزادسازی زندانیان هست که کمک خیرین رو گروه های جهادی جمع میکنن. در مقوله اشتغال هم آموزش اشتغال رو داریم، هم متقاضیان رو معرفی بکنن کار تسهیلگری در بانک تبصره 16. امسال بسیج سازندگی یه عدد خوبی رو مجلس گذاشته بود براش، یه مقدار رو تا الان جذب کردیم، بانک ها کمک کردن، یه مقدار هم انشالله با کمک جهادگران میخوام یه شروعی رو داشته باشیم در عید نوروز.
سردار، در خصوص زمان و اتمام این فعالیت هم صحبتاتون رو میشنیم.
تا 15 فروردین قرارگاه هست، ولی هر کار ناتمامی که در قرارگاه بماند استمرارش رو گروه های جهادی با کار رفته برگشتی انجام میدن که کار زمین مونده رو در جغرافیا.
سال 1400 از کی شروع خواهد شد؟
از 20 اسفند شروع میشه تا 15 فروردین.
خیلی ممنون، متشکرم، بسیار سپاسگزار هستم.
تمدید شد.
8 خانواده برنده، هر خانواده حداکثر 5 نفر. مهمان تور صنعتی گردشگری تبرک. کمک هزینه سفر به مشهد مقدس تا سقف 250 میلیون ریال. اقامتی 3 روزه در هتل مجلل تبرک با امکانات رفاهی کامل همراه با بازدیدی 1 روزه از مجموعه کارخانجات هلدینگ تبرک و پذیرایی در مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز. با خرید محصولات تبرک و ارسال کد قرعه‌کشی به سامانه 307575 به قید قرعه یکی از 8 خانواده برنده ما باشید. تبرک، نماد تولید ملی از مزرعه تا سفره.
تاریخ قرعه‌کشی 27 اسفند ماه 1400.
مایع ظرفشویی بانو طلایی تمیزی و شفافیت رو برمغان میاره.
بانو، انتخاب کد بانو.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی‌نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی، تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس قم سرای ایرانی.
خوبه بدونین شیرهای استریلیزه آلیس مطابق با بالاترین استانداردهای جهانی تهیه شده و در فضای کاملا استریل با بهترین فناوری اسپتیک روز دنیا بسته‌بندی شده و محصولی با ماندگاری بالا در اختیار شما مصرف کنندگان عزیز قرار می‌گیرد. شیرهای ساده و طعم‌دار آلیس، آلیس برای خانواده.
چش به هم زدیم عید شد.
به مناسبت فرارسیدن عید نوروز با خرید از فرش بهشتی می توانید در قرعه کشی هفتگی شرکت کنید و یکی از برندگان جوایز ویژه باشید. 7 صورت حساب رایگان در طول هفته تا سقف مبلغ 50 میلیون تومان. 3 کمک هزینه خرید جهیزیه کالای ایرانی به مبلغ 30 میلیون تومان. 3 کمک هزینه سفر خانوادگی حتی اکثر 4 نفر به جزیره کیش تا سقف مبلغ 15 میلیون تومان. 4 بن خرید فرش به مبلغ 5 میلیون تومان برای 4 نفر. 8 مرحله قرعه کشی. قرعه کشی هفتم 22 اسفند ماه 1400.
شما میتونین برنده جوایز فرش بهشتی باشین.
فرش بهشتی.
با این خاطره هاست که خوشبختی، با این دوستی هاست که خوشبختی، با این در کنار هم بودن هاست که خوشبختی. خوشبخت در کنار هم.
این هم از این. چه بازاری بشه بازار شب عید امسال. 24 ساعته فروش داریم. به به.
کرونا بازار شب عیدمونو کساد کرده. تو کلت کردی؟ تو گوشی داری میخندی؟
دارم ویترین میزنم.
چی؟ تو گوشی؟
تو تضمین چی؟ تا بازار شب عید تموم نشده 9414 رو بدون پیش شماره بگیر. تضمین چی مجانی بهت میگه چطوری پروفایل باز کنی یا یه ویترین مجازی بسازی. بعدش هم اطلاعات تماس تو داخل پروفایل میذاری و لیست قیمت کالاها و عکسشون رو اضافه میکنی.
عجب.
اونا هم بهت یه لینک میدن که میشه کارت ویزیت مجازی و این لینک رو همه جا میتونی بفرستی. فرآیند ثبت سفارش و درگاه پرداخت رو هم ارائه میدن. اینطوری 24 ساعته میتونی کلی کاسبی کنی بدون اینکه تضمینچی درصدی از فروشت برداره.
با تضمینچی نگران فروش مجازی تو شب عید نباشی. تضمینچی در کنار فروشندگان. تماس رایگان با تضمینچی برای اطلاعات بیشتر از طریق شماره 9414 بدون پیش شماره.